بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. درباره نقیصه و زیاده سه روایت داشتیم. روایت اول قاعده لا تعاد بود، روایت دوم روایت ابی بصیر من زاد فی صلاته، یک روایت باقی ماند که قبلا خوندیم. دو مرتبه من میخونم. عرض کردم خدمتتون که اذا استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبه، اذا استيقن انه قد زاد في صلاته المكتوبه ركعه لم يعتد بها واستقبل صلاته اذا استيقن بذلك. اگر انسانی در نماز واجب یقین دارد که رکعتی را اضافه کرده، دیگه به این نماز اعتنا نکنه. سه روز قبل این روایت را خوندیم و تو این نوشته هم هست. سوال میکنم این روایت را باید با کدام روایت بسنجیم؟ با لا تعاد بسنجیم یا با من زاد فی صلاتهی بسنجیم؟ و الا با من زاد فی صلاتهی هماهنگ، ناچاریم این را بسنجیم با لا تعاد الصلات الا من خمسه. همینطوری که من زاده را سنجیدیم، این روایت را هم باید با لا تعاد بسنجیم. عرض کردم اون هم منزاده است دیگه، اونم منزاده است، اینم منزاده است. بله اون مطلق است، این مقید به رکعت. حالا میرسیم. قرض این روایت را باید با لا تعاد بسنجیم، نه با منزاده فی صلاته، چون با او تا حقی هماهنگه. انما الکلام که این روایت دو جور نقل شده. خود کلینی اعلی الله مقامه در کافی در باب من سها فی الاربع والخمس در اونجا کلمه رکعت نداره، فقط دارد اذا استیقن انه زاد فی صلاته مکتوبه لم یعتد بها، کلمه رکعت نداره. در این صورت این همان من زاد فی صلاتهی می شود، دیگه مسئله عام خاصم نیست. اگر کلمه رکعت ندارد همان روایت من زاد فی صلاتهی است. ولی همین مرحوم کلینی در باب من سها فی الرکوع کلمه رکعتن آورده، اذا استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبه رکعتن، کلمه رکعت آورده. در یه باب بدون رکعت، در بابی که سها بین الاربع والخمس، در یه باب که سها فی الرکوع کلمه رکعت آورده. مرحوم وسائل در دو جا این حدیث را آورده، در هر دو مورد کلمه رکعت را آورده. معلوم می شود که نسخه مرحوم صاحب وسائل از کتاب کافی یا در هر دو جا رکعت داشته. نسخه او هر دو رکعت داشته، یا خیر به یک جا که نگاه کرده دیگه به جای دیگر نگاه نکرده. در هر حال در وسائل این روایت در هر دو مورد کلمه رکعت دارد. شیخ اعلی الله مقامه در تهذیب این روایت را نقل کرده اما کلمه رکعت درش نیست. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول، او همان تابع کلینی امروز، این کتاب کافی که ما داریم تابع همان، در یه جا رکعت را آورده در یه جا رکعت را نیاورده. در این موارد قاعده علم الحدیث چیست؟ الامر دائر بین النقیصت و زیاده. آیا از قلم افتاد رکعت یا نخیر، راوی اشتباها رکعت را زیاد کرده. قانون این است که اذا دارد امر بین الزیادت و النقیصه، قانون علم الحدیث این است که النقیصت اولا از قلم افتاده، چون افتادگی از قلم فراوانه، اما انسان از خودش ناخودآگاه زیاد کند، ناخودآگاه من غیر وحی، فاهم؟ بدون عرض کنم خدمتتون که ناخودآگاه از خودش زیاد کنه این خیلی کمه. بنابراین باید مبنا را بر این بگذاریم که کلمه رکعت افتاده، همونه که در باب دوم آمده صحاف رکوع کلمه رکعت هست، در اون باب اول اگر کلمه رکعت نیست از قدم مرحوم کلینی یا ناسخها، اونا که نسخه برداری کردن، افتاده، چون اضافه کردن ناخودآگاه کمه، اما از قدم انداختن ناخودآگاه زیاده. آقایون اگر اهل استنساخ باشند، استنساخ غالبا در استنساخ سخت زیاده اما افزودن کمه، و لذا قاعده میگه بر این که رکعت در این حدیث هست. اگر این باشد من زاد فی استیقن انه زاد فی صلاته المکتوب رکعتن، این هماهنگ است با لاتعاد. چرا؟ چون رکعت را که اضافه کند قطعا رکوع هم اضافه کرده، سجود هم اضافه کرده. اگر رکعت باشد هماهنگ است با لاتعاد، هیچ جای بحث دیگه نیست. بازگشت این حدیث به قاعده لاتعاده، زیرا من اضاف رکعتن اضاف رکوعن اضاف سجودن. بله، اگر آمدیم کلمه رکعت نباشد هماهنگ با من زاد فی صلاته، این همونه. هر بحثی که دیروز بین لاتعاد و منزاده انجام دادیم، همون بحث را بین لاتعاد و این حدیث انجام میدهیم. چه انجام دادیم؟ گفتیم لاتعاد مقدم بر منزاده است به وجوه سداسه. اولا عدد دست میده، ثانیاً مدلل است، ثالثاً در مقام امتنان. پس حدیث را معالجه کردیم. اگر بگیم کلمه رکعت هست، قطعاً بازگشت این حدیث به لاتعاد، یعنی به اون استثناءش، تابع استثناءست، رفیق لاتعاد. قایت ما فی الباب لاتعاد گسترده است، اما این حدیث فقط رکوع را میگد. اما اگر کلمه رکعتن در اون نباشد، قهرن هماهنگ است با من زاد فی صلاته، و که هماهنگ شد هر نوع علاجی که دیروز بین لاکعاد و منزاد انجام دادیم، اینجا هم بین لاکعاد و این حدیثی که از استیقن هست انجام میدهیم. ارز کنم اصل اقلائی اتفاقا ارز کنم خدمت که اولا من برون تکیه نکردم، فقط خواستم از نظر علم الحدیث همیشه میگن نقیصه، احتمال نقیصه مقدم بر احتمال اضافه است. این هم من باب کردن الباب گفتیم. حالا شما این قبول کردی نکردی به عرض ما ضرر نمیزنه. گفتیم اگر رکعت باشد اصلا دیگه بحث نداره، این بازگشتش به قاعده لاکعاد، البته به مستثنا. و اگر رکعت نداشته باشد برمیگردد هماهنگ میشود با منزاده. هر نوع علاجی که بین لاکعاد و زاده انجام دادیم همون علاج را هم اینجا انجام بدهید، بگید لاکعاد مقدم بر اینه. چرا؟ لوجوه ثلاثه. التنبیه الثالث، تنبیه قبلی ما راجع به زیاده و نقیصه بود، تنبیه اول راجع به نقیصه بود، تنبیه دوم راجع به زیادی بود، تنبیه سوم استراره. حالا اگر یه آدمی دیسک کمر دارد میخواد نماز بخواند، اجازه نمیدهد دیسک کمر این آدم بیستد، یا رکوع کند یا سجود کند. من کان فی ظهره شیخنا وجعون، اگر کسی در کمرش دردی هست عرض کنم خدمت که قیام نمیتونه بکنه. اگر انسان مستر است جزئی از اجزا را ترک کنه، آیا بقیه را بیارد یا بقیه را نیاره؟ همون بود که عرض کردم مباحث امروز ما از نظر اجتهاد درجه یکی، یعنی یک مجتهد باید این سه چهار تنبیه را همیشه دم دستش باشه. اگر انسان مستر است جزئی از اجزاء واجب را ترک کنه، آیا بقیه هم ساقط می شود یا نخیر باید بقیه را بیاره؟ این تنبیه ما راجع به اینه. در اینجا همان تقسیمی که در نقیصه و زیادی داشتیم عین اون تقسیم را اینجا داریم. آیا کسی هست که اون تقسیم را یادآوری کند که گفتیم علی اقسام اربعه؟ عین همان اقسام اینجا هم میاد. خب شما فرمودید بسیار خوب. عرض کنم خدمتتون که ببینیم دیگران هم میگن یا نه. علا اقسام اربعه، نگاه نکن حالا بگو تا چه کردی. احسن. خب دیگه از دو نفر شنیدیم، انشاءالله همه حافظن. چهار صورت داریم. گاهی دلیل ما عدل مستر، اونجا چه میگفتیم؟ ما عدل منسی میگفتیم، اینجا میگیم ما عدل مستر. گاهی دلیل ما عدل مستر یعنی غیر قیام، که آدمی گیدیست که کمر دارد قیام را رها کنیم، ما عدل قیام اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی این مطلوب من است، محبوب من است، میخواد قیام را بیاری مطلوبه، نیاری مطلوبه. معنی اطلاق یعنی مولا میخواد علا کل حالین سواء کان القیام ممکنن ام لم یکن ممکنن. اطلاق دارد نسبت به ما عدل مستر اله. گاهی هم دلیل جز هم اطلاق دارد، میگد من قیام را میخوام، بتونی میخوام، نتونی میخوام. نتیجه چی میشه؟ بتونی میخوام، حتی نتوانی هم میخوام. حالا که نمیتونی بقیه را رها کن، چون که اطلاق دارد. ایدن مثل خانه ایست که ستونه. شما بگید من میخوام خانه بسازم، ولی فعلا به ستون تمکن ندارم. خب نباید خانه بسازی، چون ستون قوام این خانه است. پس گاهی هر دو اطلاق دارد، هم دلیل ما عدل مستر اله و هم دلیل مستر اله. اطلاقاشون تضاد ده. ما عدل مستر اله اطلاق دارد، میگد خواه قیام باشد یا نباشد بقیه را بیار. اما دلیل جز که مستر اله اطلاق دارد، میگد محبوبیت این، ضرورت این مطلقا محفوظه، خواه متمکن از این باشی یا متمکن نباشی. نتیجه این میشود وقتی ممکن نباشد باید چه کنم؟ اما بقیه را ترک کنم. دو، گاهی این چهارمه میشود من چرا بنداختم. گاهی نه دلیل ما عدل مستر اطلاق دارد و نه دلیل جزء مستر اطلاق دارد، هر دو لا بشرطم. سه، گاهی دلیل مرکب اطلاق دارد با عدل منسی، ما عدل مستر اله. دلیل ما عدل مستر اله اطلاق دارد، میگد باقی مونده محبوبه، اما دلیل جزء مستر اطلاق نداره. سه، گاهی هم چهار عکسه، ما عدل مستر اله خاموشه، اما مستر اله گویاست. میگه این مطلوبیتش همیشه هست، خواه متمکن باشی خواه متمکن نباشی. مثل ستون خانه میباند که حتی نتوانی هم مطلوبیتش محفوظه. این چهار تا صورته، هر دو اطلاق دارد، بگو دنبالش. هیچ کدام اطلاق ندارد، ما عدل مستر اله اطلاق دارد، جز اطلاق ندارد. عکس جز اطلاق دارد، ما عدل مستر اله اطلاق ندارد. مهم این است که معنی اطلاق را در اینجا درک کنیم. اطلاق یعنی چی؟ اطلاق یعنی محبوبیت، یعنی لازم بودن، حتما بیار. اون موقع نتیجه اش فرق میکنه. اگر ما عدل مستر اله اطلاق دارد، باید باقی بنده را بیاریم. اما اگر دلیل جز اطلاق دارد، این نتیجه اش زده. یعنی چه؟ اگر این را نتونستی، بقیه را هم به درد نمیخورد، چون مطلوبیت این عدل اطلاقه. چون عدل اطلاقه و نمیتونی، پس بقیه را هم نیار. ازا علمت هذه الصور الاربع، مهم این است که معنی اطلاق را بفهمیم، جدا کنیم. اطلاق در ما عدل مستر اله آوردن باقی مانده است، اما اطلاق در جز این است که اگر این نمیتونی، دیگه بقیه به درد نمیخوره. ازا علمت هذا، در اینجا درد ما چیست؟ اگر گفتی درد ما چیست؟ درد ما این است که حالا که این جزء را نمیتونیم، باقی مونده را بیاریم یا نیاریم. درد ما اینه. باید دو کار بکنیم. یک، مانع را برداریم. دوم، ایجاد مقتضی کنیم. خیلی من روشن‌تر میگم از این نوشته هایی که دو بزرگوار نوشتن، خیلی روشن. دو کار میخوام بکنیم. اولا دردمان چیه آقای خراسانی؟ باقی مانده را بیاریم یا نه، این درد ماست. اگر میخوام علاج کنیم اول باید مانع رو برداری، بعدن ببینیم مختزی هست یا نیست. مانع چیه؟ مانع از آوردن باقی مونده چیه؟ مانع از آوردن باقی مونده چیه؟ مانع از آوردن باقی مونده چیه؟ میگه باقی مونده را نگار، اطلاق جزء مستقر الیه. جزء مستقر الیه سینه میزند، ریشش را میکند، میگه من حتما حتما هستم، خواه بتونی خواه نتونی، دست بردار نیستم. باید این مانع را از سر راهمون برداری. اطلاق جزئی که میگه مطلقا این واجب است، ممکن باشد واجبه، مستر باشید واجبه، نتیجه میگیرد که حالا که نمیتونی بس بقیه را ولش کن، از قبیل ستون خانه هست. این مانع را میخوام برداریم. آیا کسی هست که به ما بگه چگونه این مانع را بر میداریم؟ این مانع را بر اطلاق این جزء را قیچی کنیم، اطلاق این جزء را قیچی کنیم. صبر کن آقا، اطلاق جزء را قیچی کنیم. آقای مشت دیگه همه جا بلبل هستی، اینجا چرا ساکتی؟ بله، با حدیث رفع، رفع ان امتی ما لا یعلمون بعدنم و مستر رو، با این حدیث رفع که مستر رو هست چه میکنیم؟ اطلاق جزء را قیچی میکنیم. بگیم جناب جزء، این که تو مطلق هستی، حدیث شریف گفته که تو در حال استقرار جزئیت نداری، مانع را برداشتی. حالا باید بریم دنبال مختصی. بله، حالا اونا بعده حدیث از میسور و اینا بعد، فعلا اینجا را بگیر. پس درد ما این شد که باقی مانده را بیاریم. آوردن باقی مانده در گروه دو مطلب است. یک، مختزی را احراز کنیم نسبت به باقی مانده، مانع را هم از سر راه برداریم. مانع اطلاق جزئه. اگر اطلاق جز مانعه، میگیم مستر رو اله. پیغمبر اکرم میگد امتنانن علال امه، اگر جزئی مورد استرار شد، استرار لازم نیست، رها کن. مانع را از سر راه برداشتیم. مانع در کدوم صورت بود از این چهارتا؟ از این چهارتا مانع در کدوم صورت ها بود؟ در دو صورت. یک، هر دو اطلاق داشته باشه، یا دلیل جز اطلاق داشته باشه اما دلیل مرکب اطلاق نداشته باشه. در دو صورت مانع را برداشتیم. بسیار. حالا بیایم سر مختزی. داریم آرام آرام بگیم که راه اجتهاد را بیاموزیم. مانع سر راه ما اطلاق الجزء بود. خدا رحمت کند، به حدیث رفع این مانع را چه کرد؟ از سر راه ما برداشت. گفت در حال استقرار جزئیت محفوظ نیست. خب میگیم بفرما مانع برویم. حالا باید نسبت به باقی مونده احراز مختزی کنیم. چرا؟ چون امر رفته بود روی 10 تا، حالا میخواهیم 9 تا را بیاریم. مختزی میخواد، دلیل میخواد. اون دلیل اول فاته ماته، دلیل اول روی 10 تا رفته بود، 10 تا نیست. نسبت به 9 تا باید احراز مختزی کنیم. در دو صورت مختزی هست، در دو صورت مختزی هست. اگر گفتی در دو صورت مختزی، شما ها صحبت کرده، در دو صورت مختزی هست. یک، در جایی که هر دو اطلاق داشته باشه، هم دلیل مرکب و هم دلیل مستر، هر دو اطلاق داشته باشد. مانع را زدیم کنار، مختزی موجود. بنا شد که دلیل مرکب که دلیل ما عدل مستقر الیه چه دارد؟ اطلاق دارن، همان کافیه. احتیاج دیگه به قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور یا استصحاب ابدا نداریم. خود دلیل اجتهادی برای ما کافیه. کجا؟ هر دو اطلاق داشتم. سیبیل اطلاق جزء را چه کردیم؟ قیچی کردیم. گفتیم حدیث استرار گفت که جزئیت تو مال امکانه، اما اطلاق ما عدد مستر اله برای ما ایجاد مختزی کرد. یک. باز یه جای دیگر هم مختزی داریم. اگر فرمودی در جایی که دلیل مرکب اطلاق دارد اما دلیل جز اطلاق نداره، اینجا هم ما مختزی داریم، یعنی دلیل اجتهادی داریم، احتیاج به هیچی نداریم. تبدنه. حالا دقت کنید، یه جمع بندی کنیم ببینیم هممون حفظ کردیم. تبدنه بر این که چند مطلب. یک. اولا چهار تا صورت داریم حسب دلیل اجتهادی. هر دو اطلاق دارن. اولی اطلاق دارد، دومی نداره. دومی دارد، اولی نداره. هیچ کدوم نداره. این چهار تا صورت. مطلب دوم، اطلاق را معنا کردیم. چون ما رسائل را میخوندیم و میگفتیم، کفایه را میخوندیم میگفتیم، هی اطلاق اطلاق میکردیم، لغلغت اللسان بود. باید بدونیم اطلاق یعنی چه. اطلاق در باقی مونده، یعنی میگه میخوام، خواه اون جزئی را بیاری یا نیاری. اطلاق این طرف عکسه، میگد این مقومه، این رکنه، اگر این نتونستی بقیه به درد نمیخوره. این دو. سوم، گفتم اگر بخواهیم دردمون را معالجه کنیم، درد ما چیه آقای محمودی؟ آوردن باقی مونده. اول باید مانع را از مسجد بیرون کنیم، بعدن بریم سراغ مختزی. مانع چی بود؟ اطلاق جز بود، در دو صورت اطلاق داشت، مزاحم بود، ریشش را میکند، میگم حتما من باید باشم، من نباشم هیچ آبگوشتی میموند که توش گوشت نباشه، اون آبگوشت نیست. اونی که میگن اطلاق داره، آمدیم او را قیچی کردیم. با چه؟ با حدیث رفت. حدیث رفت کدوم؟ مستر رو ایلی. مستر رو ایلی اصل عملی نیست. مستر رو ایلی دلیل اجتهادی. مانع را بیرون کردیم. در دو صورت هم مختزی موجوده. دلیل اجتهادی داریم. کدوم دو صورت؟ جایی که هر دو اطلاق داشتن. دوم، در جایی که دلیل مستر ایلی، دلیل مرکب اطلاق داشت اما دلیل مستر اطلاق نداشت. چون در اینجا اطلاق داریم نسبت به ما عدد مستر، احتیاج به چیزی دیگر نداریم. تا اینجا آمدیم. بقیه کلام در دو مورد. تمام مباحث برای این دو مورد. دو مورد کدوم؟ جایی که دلیل ما عدل مسترون اله اطلاق ندارد، خواه اون دیگری اطلاق داشته باشه یا اون دیگری اطلاق نداشته باشه. اینجاست که علما آمدن چاره سازی کنند. چاره سازی به چند صورت. یک، استصحاب الجامع بین الاستقلال و زمنی. پس تمام بحث ها دنبال جاییست که دلیل اجتهادی نسبت به ما ادا نداشته باشه، و الا نسبت به ما ادا دلیل اجتهادی باشد، نیازی به استصحاب و قاعده المرسور نیست. و لذا فقها ها آمدم در دو صورت که نسبت به ما عدل مستر اله دلیل اجتهادی نیست، میخوان وجوب باقی مونده را ثابت کنن به وجوه. الاول، استصحاب الجامع بین الوجوب الاستقلالی و الوجوب الزمنی. خب آشپزها میگه من به نفهمیدم چه گفتی، یه مثالی بزن. چشم. آقایان در استصحاب کلی خوندن یادشون هست؟ استصحاب کلی، زیدی در خانه بود رفت، احتمال میدم که زید رفته امری آمده جانشینش شده، هر دو محکوم به عدمه. اولی که قطعا زید در خانه بود رفت، دومی آمدنش مشکوکه، اصل اینه نیومده. ولی در عین حال چون احتمال میدم امر جانشین زید باشد، من استصحاب جامع میکنم، میگم توی این خانه انسانی بود، اصل اینه که انسان هست. اگه بخوام زید را استصحاب کنم قطع جل ارتفاعه، امر بخوام استصحاب کنم مشکوک الحدوثه. اما جامع را استصحاب میکنم، میگم چون احتمال جانشینی که امر میدهم استصحاب جامع میکنم، میگم سابقا انسان بود، حالا هم انسان هست. به این میگن استصحاب کلی قسم ثالث. اینن همینجا. در اینجا دو تا وجوب داریم، الوجوب الاستقلالی که روی ده تا بود ارتفع، وجوب ضمنی نه تا که در ضمن ده تا بود اون هم ارتفع، هر دو فاطمات، هم وجوب استقلالی فاطمات و هم وجوب ضمنی نه تا در ضمن ده تا. با رفتن ده تا قطعا دیگه نه تا هم میره. اما من احتمال میدهم با رفتن وجوب استقلالی روی ده تا یک وجوب استقلالی دیگر روی نه تا آمده باشه، احتمال میدهم. همینطوری که احتمال دادیم با رفتن زید امر جانشین نشده باشه، اینجا هم دو تا یقین دارم، الوجوب الاستقلالی بر ده تا ارتفع قطعا برد بر کعبه ارتفع، وجوب زمنی که روی نه تا اون هم ارز کنم ارتفع قطعا، چون که کل کرف زمن او هم میره. اما احتمال میدهم یک وجوب جدیدی، وجوب استقلالی روی نه تا آمده باشه. اما این مشکوک الحدوثه، ولی مجوز این است که من بتونم جامع را استصحاب کنم. جامع کدوم؟ اصالت و بقاء الوجوب الجامع بین استقلالی و بین الضمنی، جامع را استصحاب کنم، همینطوری که در اونجا انسان را استصحاب میکردیم، نه زید را و نه امر را، نه وجوب استقلالی روی ده تا، نه وجوب استقلالی روی نه تا، هیچ کدوم نه، الجامع بینهما استصحاب کنیم. آمدن درد ما را با استصحاب علاج کردن. کجا درد داشتیم؟ در جایی که دلیل اجتهادی بر باقی مونده نباشه. و الا لو کان لدلیل المرکب اطلاق، کما در صورت دوم و چهارم که احتیاجی به این علقه مزقه نداریم، استصحاب علقه و مزقه است، اونجا ما دلیل اجتهادی داریم. اما جایی که دست من از دلیل اجتهادی کوتاه، دلیل ما عدل مستر اله اطلاق ندارد، سراغ علقه و مزقه میریم، میگیم یک وجوب استقلالی ارتفع قطعا، وجوب استقلالی دوم روی نه تا مشکوک، جامع بینهما را استصحاب میکنیم. یلاحظ علیه به وجهین، اولا این خوابها خوابهای فلسفیه، لا تنقض الیقین بشک به عرف اطلاق شده، عرف دقیق، البته نه عرف گیج، عرف دقیق به همچنین استصحابا عقلش نمیرسه. این جور چیزها مستاق لا تنقض الیقین به شک نیست. این آقا باید مدت ها فلسفه بکنه، بگد زید رفته از شخصا، آمدن امرم مشکوک، جامع بینهما احتمال بقا دارد، استصحاب کنیم. اینجور استصحاب ها جنبه عقلانی دارد، مصداق لا تنقض الیقین به شک هست. این ده شیخ الرئیس، این ده ملا صدرا، اما این ده زراره و محمد به مسلم، اینها مصداق لا تنقض الیقین به شک نیست. این اولا. اشکال دوم مهمه، اون این است که دشترتو فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا او موضوعا لحکم شرعی، یا باید حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد. جامع به منوان وجوب جامع نه موضوع است و نه حکم شرعی، بلکه امر عقلی منتظر. ولذا این اشکال ما غالبا به تمام استصحاب هایی که افراد میخوان جامع را استصحاب کنند، جامع که مجهول نیست، یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکمن شرعی مثل پنجتا او موضوعا لحکم شرعی مثل نجاست مثل خمر که موضوعا لحکم شرعی، اما جامع بینهما امرون انتزاعی عقل این را انتزاع کرده است. عقل میاد از وجوب استقلال روی دهتا قطعی گل ارتفاع، وجوب استقلالی روی نهتا که مشکوک الحدوثه، بین همه یک جامع درست میکند، میگد جامع مشکوک البقاست. فرد اول قطعی گل ارتفاع، دوم مشکوک الحدوثه، اما جامع بین همه محتمد البقاست. این جامع امران عقلی جون. پس درد ما را استصحاب اینجوری دوا نکرد. درد ما کجا بود؟ در جایی که دلیل اجتهادی نباشه. این استصحاب درد ما را دوا نکرد. آیا ببینیم فردا داروسازی هست که درد ما را نسبت به باقی مونده دوا کند یا نه؟ انشاءالله فردا هست.